فرهنگی و اجتماعی همپای بخش کوچکتر جامعه که اون قشر 15 تا 64 سال هست بدوند اصطلاحاً و کار کنند. این بود از تبعات در حال حاضر در دنیا هم براش فکری نشده. یعنی ما مواجه هستیم با یک جمعیت سالخورده‌ای که دوست نداره توی کارهای اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنه، چون هم بود فیزیکیش دچار خدشه شده، پادرد داره، کمردرد داره، قلب درد داره، قند خون داره، نمیتونه همراه بچهش بدوه، و دو اینکه از بعد ذهنی هم دیگه آمادگی پذیرش این کارها رو نداره. پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که وقتی نوه‌شون ازشون میخواد که باهاشون برن پارک، میگه من بابا جان از سن من گذشته، مادر جان از سن من گذشته، و از بعد ذهنی هم دیگه آمادگی رو نداره، و این باعث میشه که این جمعیت توان خودش رو برای همراهی با نسل بعدی خودش از دست بده، تربیت پذیری نسل بعد رو درش موفق نباشه، نتونه نسل بعد رو در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی همراهی کنه، و اصطلاحاً اون پشتوانه تجربی که باید به نسل بعدی منتقل کنه رو دیگه نداره، و این زنجیره انتقال تجربه و زنجیره انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به نسل بعدی منقطع میشه و نسل بعدی این ضرر حتی از اون ضرر اقتصادی برایش سنگین تر هستش. به خاطر اینکه شما تو بعد اقتصادی شاید بتوانید بیشتر کار کنید، اما این بعد تجربی اجتماعی و فرهنگی خودش رو نشون میده. خب ببینید، ما اگر واقعا بنامون این هستش که در گام دوم انقلاب یک کشور مستقل باشیم، یک کشوری باشیم که روی پای خودمون بایستیم و اتفاقا شاهدش رشد و شکوفایی باشیم، پس حتما نسخه مهاجرت پذیری برای ما نسخه بلا استفاده هستش، نسخه هستش که نمیتونیم بریم سمتش، به دلیل اینکه استقلال ما، آزادی ما رو حتما تحت تاثیر قرار میده. از سوی دیگه ما یک کشوری هستیم که توانمندی و ذخایر لازم رو برای تربیت نسل بعدی داریم. پس به طور مشخص ما یک نسخه واحد بیشتر نخواهیم داشت، و اون چیزی نیست به جز این که ما بریم به سمت رفع موانع تولد و زاد و ولد، و تلاشمون بر این باشه که موالید ما در یک پروسه 10 سال افزایش پیدا کنند، تا 15 سال بعدش که این پنجره جمعیتی وارد بازه سنی 15 تا 64 سال میشه، بتواند حوزه اشتغال و مسائل اقتصادی کشور رو به جلو ببره. چون ببینید یه نکته ظریفی وجود داره، حتما خواهم دارد تو این رو تایید میکنن. شما هر تصمیم جمعیتی در هر کشوری پیاده بشه، خودش رو یک دهه بعد نشون میده، و این جمعیتی که یک دهه بعد خودش رو نشون میده و این تأثیر جمعیتی، 15 سال بعدش تازه وارد پنجره جمعیتی 15 تا 64 سال میشه که بتونه کار کنه. یعنی کسایی که صفر تولد هستن برسن به 15 سالگی و بتونن کار کنن.
حالا این وضعیه اتفاقا به خاطر در واقع بیبی بومی که ما اوایل دهه 60 داشتیم. بله. و در واقع خیلی از
ما یه پنجره جمعیتی رو اونجا پشت سر گذاشتیم. ما در ابتدای دهه 80 که اتفاقا اینها به مرز کنکور رسیده بودن، متولد سال 60 61 62 که اینها اتفاقا به کنکور رسیده بودن، ما پرحجم ترین کنکورهای سالهای اون سالها داشتیم. بیش از 1.8 میلیون نفر شرکت میکردن. همون زمان حدود 1.2 میلیون نفر فقط در دانشگاه آزاد تحصیل میکردن و 1.8 در دانشگاه سراسری. خب ما اون رو گذروندیم، الان 20 سال ما از اون گذروندیم. اون جمعیت امروز 40-41-2 سالشه، یعنی در نهایت 20 سال دیگه در بازه یک چرخه کار هستش، و ما برای این که بتونیم نرخ جانشینی اینها رو داشته باشیم، جایگزین اینها رو داشته باشیم، امروز باید به فکر افزایش موالید و جمعیت افزایش زاد و ولد باشیم.
در واقع دقیقاً کاملا درست فرمودین، در واقع باروری متولدین دوره بیبی بوم که در واقع متولدین اوایل دهه 60 بود و الان تو سنین ازدواج و باروری هستن، کماکان تکمیل نشده و به دلیل حجم بالایی که وجود داره برای این جمعیت، در واقع به نظرم دیگه خیلی سیاست ها باید خیلی تسریع پیدا بکنه و در واقع باروری این نسل هم در واقع تکمیل بشه، و خیلی به نظرم یه نسخه جمعیتی میتونه باشه برای در واقع کاهش بار سالخوردگی.
ببینید من این رو تکمیل کنم، ببخشید خانم دکتر از وقت شما هستش. ببینید ما افرادی که در بین سالهای 55 تا 65 متولد شدن، الان سنی حدود 45 سال تا 35 سال دارن، یعنی حدود که نادر واقعیتش بین یه بازه 35 تا 45 سال هستش. خب حتما شنوندگان عزیز برنامه میدونن بهترین تایم برای باروری نهایتا تا 40 سال برای آقایون و تا 35 سال برای خانم ها هستش. خب عملا ما یک بخشی از قدرت زاد و ولد و تولید مثل و بازنشانی جمعیت رو در این گروه سنی از دست دادیم. ما امروز هر چقدر میخوایم تلاش کنیم برای اینکه ما تولید مثل و زاد و ولد و تولد هامون افزایش پیدا کنه، باید بیایم روی کسانی سرمایه گذاری کنیم که بین سالهای 75 تا 80 اتفاقا متولد شدن. حالا با یه مقدار اغماز بین سالهای 70 تا 80 متولد شدن که حد فاصل سنی بین 20 تا 30 سال رو دارن و میتونند بیش از دو فرزند رو داشته باشن. ببینید نرخ بازنشانی و جایگزینی جمعیت بیش از دو هستش. ما متاسفانه بر اساس چیزی که همین روز گذشته و مقامات و مسئولین کشوری اعلام کردن، ما امروز نرخ زاد و ولد و بازنشانی و جایگزین جمعیتمون به 1.7 رسیده. یعنی ما امروز دیگه یه پدر مادر خودشون رو هم تولید نمی کنند برای نسل بعدی. یعنی وقتی شما دو یه پدر مادر باشن دو تا فرزند داشته، یعنی یه پدر مادر دارید، یعنی جمعیت سالم مونده و همون افزایش صفره. ما امروز با 1.7 حتما در آینده جمعیتمون شروع میکنه به سیر نزولی داشتن، به از 85 میلیون میرسه به 80 75. همینطوری اگر این روند حفظ بشه خدای نکرده، مشاهده این اتفاقه هم خواهیم بود.
ممنون از توضیحاتتون. بعد دقیقا نرخ جانشینی عدد 2.1 هست که در واقع همونجور که آیه رجبی فرمودن میبایست در واقع خانواده ها هر مادری در واقع یک دختر رو جایگزین خودش بکنه، برای اینکه باروری از اون نرخایی که وجود داره پایین‌تر نیاد. خانم دکتر، در واقع در مورد بحث برون رفت از سالخوردگی جمعیت تا حدودی صحبت شد، پیشنهادات شما چیه تو این حوزه و برای برون رفت از این مسئله چه تدابیری رو باید اندیشید؟ توزیع سیاست‌گذاری به ویژه و در واقع بحث قانون‌گذاری.
ببینید گفتیم که غیر قابل اغمازه در یک جمعیت یا در یک کشور روند سالمندی. با توجه به این آمار و بالای دهه 60 ما، اینها در چند سال آینده تبدیل به چی میشن؟ یک قشر عظیمی سالمند. پس باید سیاست گذاری درست با برنامه ریزی درست انجام بشه. چرا؟ چون کشورهای دیگه هم دوچار این مسئله هستن، درگیرن باش، ولی با برنامه ریزی و سیاست گذاری و تصمیم گیری های به جا تونستن تا حدود یک آمادگی کاملی داشته باشن برای اون بحران یا سونامی که پیش رو دارن. پیشنهاد بنده اینه که باید سیاست و شیوه ما سالمندی سالم باشه. یعنی چی؟ یعنی ما این سالمندهایی رو که میگیم تا این سن خلاقیت دارن، میتونن نیروی مولد باشن، بتونیم اینها رو طوری از لحاظ بهداشتی و درمانی حمایت کنیم که طول عمرشون بیشتر بشه و بهره‌وریشون بیشتر بشه. یعنی اینها تبدیل بشن به یک سالمندهایی که حتی در رشد و توسعه کشور هم میتونن مشارکت داشته باشن.
در واقع منظورتون جمعیت در واقع در سن کار و فعالیتی که در برهه فعلی وجود داره دیگه، درسته؟ یعنی
نه،
مثلا
اونایی که به سالمندی میرسن. خب ما داریم جمعیت... راجع به سالمندی خب
جمعیتی
صحبت.
که قراره مثلا چند سال دیگه در واقع 10 سال یا 20 سال دیگه بشن. سالمند بشن.
دقیقاً، که آمار زیادی هم همین دهه 60 هستن که در آینده سالمند میشن دیگه. پس سعی کنیم که یعنی دولت مردای ما، تصمیم گیران و سیاست گذاران ما باید طوری برنامه ریزی کنن که این سالمندای ما سالمندای سالمی باشن. یعنی بتونن از نیروی این سالمندا هم به صورت مشارکتی در کار تولیدی به بهره‌وری برسن. چه کار کنن؟ سن بازنشستگی رو زیادتر کنن. به جای اینکه زود برن تو رده‌ای که از کار افتاده بشن، نه، از لحاظ سلامت طوری اینها رو حمایت کنن و هدایت کنن که سن این سالمندیشون، طول عمرشون بیشتر بشه، از لحاظ جسمی و روانی هم بتونن مثمر ثمر باشن. پس یکی این که دوره بازنشستگی رو طولانی تر کنه. و چرا؟ به دلیل اینکه به صندوق‌های بازنشستگی هم فشار وارد نمیاد. اینا خودشون میشن مولد. اصلا سالمند یعنی کسیه که پسنداز و سرمایه‌ای نداره و نمیتونه وارد چرخه رشد توسعه اقتصادی بشه. ولی وقتی سن بازنشستگی بیشتر میشه، در حقیقت ما کمک کردیم به این صندوق‌ها، یعنی دوباره به این صندوق‌ها واریزی داریم، میتونه باز پسنداز داشته باشه و این فشار مضاعفی رو که به اون صندوق‌های بازنشستگی، یکی از عوامل ورشکستگی اقتصادی کشورهایی که دچار سونامی سالمندی میشن همینه دیگه، فشارهایی که به هم بر بیمه میاد برای تامین بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌های بازنشستگی هست که فشار مضاعفی هست. پس سعی کنیم که دوره سالمندی رو که غیر قابل اغمازه به یک دوره‌ای تبدیل کنیم که دوره سالمندی سالم باشه که بتونه باز هم جزء نیروی باشه که هم مشارکت داشته باشه و همین که خیلی هزینه بر نباشه، چه از لحاظ هزینه‌های درمانی، چه از لحاظ گفتیم بیمه ها و تأمین اجتماعی و همچنین صندوق و بازنشستگی.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. البته به نظر میرسه بخشی از این سیاست‌گذاری ها در واقع باید معطوف به جمعیت میانسال فعلی باشه که قراره که تو سالهای آتی در واقع دوره سالمندی رو تجربه بکنم و به نظر میرسه که از همین الان در واقع این سیاست ها باید در واقع خیلی مدون و بله و ضمانت اجرایی هم داشته باشه. ممنون از توضیحاتتون جناب
رئیس. البته عذرخواهی میکنم، کشور ژاپن این کارو انجام داده و به نتایج مثبتی هم رسیده از لحاظ اقتصادی.
بله دقیقا، ممنون از توضیحاتتون. جناب رجبی توضیحاتی دارین در این خصوص؟
بله، ببینید یه من اول عرایزم خدمتون گفتم که معقوله سالمندی ناشی از دو تا اتفاق هستش: میل به زندگی و افزایش طول عمر جمعیت و کاهش موالید. ببینید واقعیت داستان این هستش که کشورهای پیشرفت دنیا با افزایش میل به زندگی و امید به زندگی و طول زندگی کنار اومدن و اون رو اتفاقا به عنوان یک برگه برنده و به عنوان یک کارنامه درخشان برای خودشون متصور میشن. یعنی تونستن کاری کنن که یک فرد به جای اینکه 60 سال زنده بمونه 80 سال زنده بمونه. اما از اون طرف به موضوع جایگزینی و افزایش نرخ موالید هم توجه کردن و در کنارشون چیزی که خانم دکتر گفتن که مطلب کاملا درستی بود این هستش که تونستن لایف کوالیتی و به کیفیت زندگی افراد رو افزایش بدن. برای شما میبینید در کشور ما شاید یک فرد دارای نقص جسمانی حتی به راحتی سوار اتوبوس نتونه بشه، اما در کشورهای پیشرفته دنیا یک فرد 90 ساله حتی با واکر میتونه بره بیرون خریدش رو کنه و برگرده. میخوام شما بگم که قرار نیستش که ما از جمعیت سالمند بترسیم. ما زمانی باید از جمعیت سالمند در کشورمون بترسیم که اولا زیر ساختهای زندگی خوب و زندگی با کیفیت رو برای این سالمند فراهم نکرده باشیم و اون سالمند رو برای این زندگی در اون سن توانمند نکرده باشیم و دو اینکه اون سالمند در سالهای قبل از سالمندی خودش فکری برای افزایش جمعیت نکرده باشه. این دوتا اتفاق جمعیت سالمند رو برای ما ترسناک و برای یک کشور به یک موزل تبدیل میکنه، که خب طبیعتاً همونطور که شما هم فرمودید اگر قرار هستش که این اتفاقات به درستی رقم بخوره ما باید در میانه سنی جمعیت، یعنی جایی که جمعیت ما حدود 25 تا 35 سال سن، 25 تا 40 سال سن داره، براش فکری بکنیم. در اون میانه که فرد 10 سال یک دهه در حوزه کار و کسب وارد شده باید از مشکلات فیزیکی و اتفاقات فیزیکی که براش میتونه بیفته خودم جلوگیری کنیم، اجازه ندیم کار فرسودش کنه، اجازه ندیم که بحران شغلی براش ایجاد بشه، و همون زمان هم فرد رو تشویقش کنیم به فرزندآوری. من فقط یه نکته خدمتتون بگم، به نظر میرسه که این نباید مخفول بمونه، اون همین هستش که ما نمیتونیم از جوانها و اونهایی که در سن زاد و ولد و باروری هستن توقع افزایش نسل و توقع باروری رو داشته باشیم، اما برای اونها مشوق‌هایی رو ایجاد نکرده باشیم. ببینید، ما پدر و مادری که مجبور هستن هر دوشون از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر کار کنن تا زندگیشون بگذره، طبیعتاً این پدر و مادر توانایی تولید مثل رو ندارن و در بهترین حالتش این هستش که یک بچه خواهند داشت و تمام. من یه توضیح بدم، یه مثالی بزنم. در یکی از کشورهای غربی که من اسم نمیارم که حالا مثلا چیز نماشه، مرخصی زایمان بعد از تولد برای مادر 6 ماه هستش، برای پدر هم 6 ماهه. یعنی سهم پدر و مادر رو حتی در تولد فرزند مساوی در نظر گرفته. افزایش حقوقهایی که بهشون داده میشه، امکاناتی که برای تر و خوش کردن اون بچه در اختیارشون قرار میده، خب به هر حال اونجا باعث میشه اون پدر مادر بره به سمت تولد. اما متاسفانه در کشور ما یه سری از مسائل اقتصادی این اجازه رو نمیده و ما بسیاری بسیاری از قوانین حمایتی رو داریم که حتی اجرا نمیشه. یعنی ما مثلا قوانینی داریم که باید بعد از فرزند دوم امکاناتی فراهم کنن که اون پدر مادر بتونن صاحب خونه بشن، بتونن تو خونه استیجاری بدون پرداخت پول ساکن بشن، اما هیچ کدوم اینها امروز اجرا نمیشه،
ضمانت اجرایی
نداره. به نوعی دولت ها صرفا به واسطه اینکه مشکلات بیشتری داشتن از اجرای اونها صرف نظر کردن و همین امر باعث شده که جوانان ما به سمت اصلا تولید مثل و افزایش نسل نرن.
بله، ممنون از توضیحتون. همونجور که آقای رجبی فرمودن کاملا این مسئله خیلی مهمه و دولت مردان و سیاست گذاران باید در واقع یه توجه جدی به این مقوله بکنن و در واقع در کنار سیاست‌هایی که مستقیما در واقع تشویق میکنن سیاست های فرزند آوری رو، مشوق های غیر مستقیم هم در واقع توی برنامه ها گنجونده بشه و تا در واقع والدین با خیال راحت تر تولید مثل رو داشته باشن. در انتها سعی خانم دیناروند، اگر مسئله و موضوعی هست که در واقع مخفول مونده ممنون میشم که توضیح بفرمایید.
ما در مورد سالمندی صحبت کردیم و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ولی این قابل ذکره که با بالا بردن نرخ باروری و فرزند آوری ما میتونیم این تبعات سالمندی رو در جامعه خیلی کاهش بدیم و همچنین اون حمایت ها و مشوق هایی رو که دولت برای نسل جوان ما برای تشویق شدن به امر فرزندآوری و باروری میبایست انجام بده، نباید اینها رو مخفول بذاریم. سازمانهای مردم نهاد هم میتونن ورود پیدا کنن، چرا؟ چون جامعه ما یک جامعه‌ایه که همیشه کمک کرده به جوانان، همیشه بزرگترها کنار جوانان بودن و ازشون حمایت کردن. پس این حمایت‌ها باید طوری باشه که به صورت ملموس و قابلیت اجرایی داشته باشه. مثلا وقتی میگن که آیل مندی میدن یا اینکه حق بیمه ها رو بالا میبرن، اینها فقط نباید در حد کاغذ باشه یا چیزی که ثبت شده. واقعا و حقیقتا مردم ما عملیاتی و اجرایی میخوان این قوانین باشه، به خصوص قشر خانم ها که نیاز به حمایت و مشوق های زیادی دارن.
همینک ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و مدرس دانشگاه برقرار شده. عرض سلام و وقت بخیر دارم خانم دکتر کاظمی‌پور. ممنون میشم دیدگاه خودتون رو در مورد سالمندی جمعیت و در واقع وضعیت پیش روی جمعیت ایران بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم. به طور کلی جمعیت ایران پیش بینی که ما به عمل آوردیم داره میره به سمت سالخوردگی. در سرشماری 1395 ما 5 میلیون جمعیت 65 سال به بالا داشتیم. پیش بینی ما نشون میده که حدود 30 سال بعد این عدد به 20 میلیون نفر میرسه. و مسائلی که براش مطرح هست اینه که سالمندی در از نظر اقتصادی اگر این سالمندان تمکن مالی نداشته باشن، حقوق و مستمری نتونن دریافت کنن در آینده برای خودشون، میرن زیر خط فقر. و همین الان تعداد زیادی از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی و اینها هستن و اگر این روند ادامه پیدا کنه اصلا این مؤسسات هم نمیتونن اینها رو تامین کنن. بنابراین یکی از مشکلات اساسی بحث مشکل اقتصادی هست که و فقر، دامنگیر شدن فقر. و نکته مهم دیگه اینه که سالمندان آینده نگری ما نشون میده که سالمندی در جامعه ایران به صورت زنانه شدن سالمندی میره و زنها هم تعداد زیادشون در حال حاضر شاغل نیستن و در آینده ممکنه دچار همین فقر بشن. نکته بعدی بحث سلامت هست که اینها سالمندان یه مقدار تعداد زیادشون همین الان دچار بیماری های زمینه‌ای هستن که هزینه بر هست، هم برای خودشون هم برای دولت ها هزینه بر هست و اینها باعث میشه که در اصل کیفیت جمعیت تقلیل پیدا کنه. از نظر فرهنگی هم یه رخوتی در جامعه ایجاد میشه، اون در اصل جوانی جمعیت که تحرک درش وجود داره وجود نخواهد داشت و در اصل سالمندی و بهره‌وری اجتماعی جامعه، بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی هم کاهش پیدا میکنه.
جناب آقای رجبی ممنون شم، شما اگر صحبتی هست بفرمایید در انتهای برنامه.
من در آخر باز هم تاکید بر این میکنم که اگر قرار هستش که ما از سالمندی جمعیت فاصله بگیریم، یا بهتر بگم اگر قرار هستش که از سالمندی جمعیت بهترین بهره رو ببریم و برامون به یک معضل تبدیل نشه، باید از امروز سیاست‌های جمعیتی خودمون رو تغییر بدیم و به سمت اصلاحش بریم، چون سال به سال این اتفاق بدتر میفته و ما رو از مسیر خودمون دورتر میکنه. من در خدمتتون هستم.
ممنون از حضور هر دو عزیز در برنامه بحران خاموش. سوال برنامه ما در مورد این بود که تا چه میزان اراده منسجم و مدیریت شده در حوزه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در مورد جلوگیری از نرخ فزاینده جمعیت سالمند در جامعه وجود دارد، که شما عزیزان پاسخهای خودتون رو از طریق کانالهای ارتباطی برنامه با ما در میون گذاشتین. 60% از شنوندگان گزینه کم، 25% گزینه متوسط و 15% گزینه زیاد رو عنوان کردن. ممنون از توجهتون به برنامه بحران خاموش. وقت بخیر، خدا حافظ.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی، ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاویه تا قاف، از دست تا جان
سید عزیز ما خب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگار